بسم الله الرحمن الرحیم. صحبت بر سر نظریه وجه چهارم بود که وجه چهارم مرحوم آقای خویی فرمودند این ره هست که شخص باید مال مجهول المالک رو حفظ کنه و بعد از این که اگه دید داره فوت میکنه وصیت کنه که دیگران ورثه اون اموالی که مجهول المالکه اونها حفظ کنن تا وقتی که صاحبش پیدا بشه. بعد گفتن که اینها این مجهول المالک نیست، روایاتی که این مطلب رو گفته، اینها معلوم المالکی است که دسترسی بهش نیست. چرا؟ چون روایت مربوط است به دو تا روایت. حالا من روایت هم امروز کلن هرچی داشتم ریختم توی فایل، یعنی توی یه فایل بود گذاشتم توی بله.
بله
بله
بله بله بله
ریختم اونجا، حالا توش پیدا کنید
اونو از که مورده آقای خویی اشتباه برداشت کرده
اون قسمت بود
اون روایتی که فرمودید که
امکان وصول نداره. اون روایتی که ایشون گفته روایت هشام ابن سالم هست. ظاهرا دو تا روایت در یه واقعه هشام ابن سالم نقل میکنه، ولی دو تا روایت منم نمیدونم دو تا روایتش مربوط به دو نفره یا مربوط به یه نفره. مسلماً سوال شونده یکی ابا ابراهیم امام موسی کاظمه، یکی امام صادق علیه السلام ابی عبدالله علیه السلام، و میگه من بودم. تو یکی میگه حفص الاعور، تو یکی میگه ابوالخطاب الاعور سوال کرد از امام. احتمال هم داره که دو تا داداش باشن، اگر اشتباه نباشه، اشتباهی رخ نداده باشه، دو تا داداش باشه، هر دو قضیه رو نقل کردن که پدر ما یه اجیری داشت و اون اجیر پولی طلبی از ما داره، رفته و گم شده شو پولش پیش ما موند و
مرده که مرده واسه فقط مردان
ففقدناه و گمش کرد. آها، این ففقدناه چون وارث نیست براش، این رو باید هم میتونیم حمل کنیم بر، یعنی ظاهرش رو بگیم، یعنی این آدم مرد و از ما حقی به گردن ما داره و طلبکاره و وارثی هم نداره، نمیشناسیم وارثش رو یا وارثی هم نداره. این یه جوره. یه جور دیگه اینه که نه، میگه منظور اینه که یعنی اون وارث نه، قابل معنا کردنه که بگیم گمش کردیم، خودشو که پیدا نکردیم، شیش کی از بستگانش چه بتوانیم بگیم خب خودش نبود، میدیم به این بچه‌هاش ورثش مثلا وارثش، چون از این طریق خودشو پیدا نمیتونستیم بکنیم، اینو از این بدیم به دست اینها، اونا بالاخره یا مرده است یا زنده، اموال مال اینا میشه اینجوری. چون خیلی افراد تو چنین شرایطی دیگه میگه خیلی خوب این مال یا مال صاحبشه، با هر وقت اومد خود اینا بچه ها میدن باباش، یا مال بابای فوت کرده مال بچه هاست، خب میدیم بچه ها دیگه. یعنی در جایی که مخصوصا ورثه منحصر شده باشه نمیدونم اینا و مشکلی نباشه، به همون تحت عنوان ورثه میدن، این عیبی نداره برای حمل. ولی ظاهرش اینه که خب فوت کرده و ظاهرش هم اینه که مال کلیه، دینه، به نظر نمیرسه که عین باشه، دینه و اینا نمیتونن. میگه معلوم المالکی است که لا یمکن الوصول الیه فلا صله لها به مجهول المالک. نه، اینجا طبق روایت ما نگاه که میکنیم معلوم المالکی است که ظاهر روایت اصلیش اینه که فوت کرده ورثه‌شو نمیشناسیم، بنابراین مجهول المالک میشه دیگه، نه که مجهول المالک میشه معلوم المالک میشه که مثلا ما دسترسی بهش نداریم، اصلا نمیدونیم ورثه داره یا نداره، حتی هیچیشو نمیدونیم در مسئله. این معلوم المالک آقای خویی احتمالاً اینجوری باید یه جوری توجیه کنیم فرمایش آقای خویی. آقای خویی میگه همین که عنوان ورثه این آدم برش صدق کنه و شما میدونین پول مال ورثه این آدمه، اگرچه شما نمیدونی کیه،
نه
یعنی خودشو به عینه، نه
آقای خویی
خودشو به عینه توجه کن،
مال برای آقا بوده، مرده و وارثی هم ندارد،
اون که معلوم الماله که وارث ندارد ملک امام.
حال یا سراغش نمیرسه، نمیرون که ما
در هر صورت امام که بلد بوده
این همه سوال میکنه یا اون مرده وارثه چه کار کنید.
خب امام که بلد بوده،
خب یه اصلا
مسئله نمیسازه، نه مسئله نمیسازه،
آره دیگه
نگرش دار کسی طالب اومدش، حضرت داره فرض میکنه احتمال داره ورثه داشته باشه، نگرش دار تا ساعت طالبش به کسی رو پیدا کنی بهش بدی ورثه رو پیدا کنی. تو بعضی روایت هم بود اطلب ها بگرد دنبالش. حالا این روایت برای اینکه توجیش معلوم
مالش نمیشه،
حالا به نظرم شاید اینجوری همین که عرض میکنم بالاخره ورثه این آقا معلومه، هر کسی نیست که ورثه این آقا در واقع که مشخصه، من میدونم باید به ورثه این آقا بدم با این عنوان، ولی به شخصه نمیشناسمشون، ولی میدونم این پول مال ایناست، به هر کس دیگری نمیدم، مال اینه، باید بگردم دنبالش طرف رو پیدا کنم، دسترسی بهش پیدا کنم بهش بدم ورثه این شخص رو. توضیح این که
شما معلوم ورثه را میدانی که این مال برای ورثه است، اینو که منقلب نمی کنه از معلوم المالک به مجهول المالک، از مجهول المالک به معلوم المالک ما عنوان رو
دیم
شخص
نشد دیگه. خب مجهول المالک ممکنه یه عنوانی باشه به واسطه یه حتی علم اجمالی چی بهش میگن غیر محصوره، چون معلومه بالاجمال هم مجهول مطلق که نیست، معلومه بالاجمال غیر محصوره. میگه آقا من میگه من یه نفری تو این شهر نمیدونم کیه، میگه خیلی خب نمیدونی که این مجهول المالک محصول میشه، اما دو نفر آدم هم میگیم مال یکی از این دو تاست نمیدونم کدوم، نمیگیم مجهول المالک که اینجا بهش عنوان مجهول المالک صدق نمی کنه توی شبه محصوره یه اینجوری. حالا این آدم یه عنوان معلوم داره یه عنوان مجهول داره، عنوان معلومش اینه که ورثه این آقا، من باید به ورثه این آقا تحویل بدم با یه عنوان برام معلومه، عنوان مجهولش اینه که به اینه به شخصه نمیشناسمش کدومه کیه، این عنوان مجهول. آقای خویی که اومده میگه معلوم المالکه، عنایتش به اون عنوان معلوم ممکنه باشه، میفرماد این که معلومه بالاخره باید به ورثه این آقا تحویل بدی، از اون مدلی نیستش که اصلا نمیدونی مالکیه، هیچیش معلوم نیست برای شبه محصور مثلا غیر محصور است، این معلومه باید به این آقا تحویل بدید، ورثه این آقا تحویل بدید. پس این با مجهول المالک فرق داره، خواستم یه تفصیلی بینش چیه فاصله ای بندازم. و دعوا ان الملاک بین الموردین واحد و هو تعذر و ایصال المال الى مالکه، کسی میگه از ما مجهول المالک از همین مبیل میدونیم، لا یمکن الوصول الی هم مجهول المالک، همه اینا یکاسه یه جور حکم داره، دعوا جزافیه فانه لا طریق لنا الی کشف هذا الملاک کما عرفته، اینا دیگه بی خودکیه بافتنیه که مجهول المالک چون باید صدقه مثلا داده بشه، این مورد چون باید نگه داشته بشه، مجهول مالک هم باید نگه داشته بشه. و ثانیاً انها وردت فی الحق کلی از ثابت فی الذمه و هو لیس فی معرض تلف لکی یخاف علیه من بقائه. اینجوری نیستش که عین شخصی باشه که بترسیم از بین میره یا نه بگیم صدقه بده یا میتونین اثر تصرف کنین، نه، یه عهدت موضوع روایت عهده است، بدهکارم به این آدم و این عجیب پدر ما بدهکار بوده و فوت کرده، حالا بدهیش به ما مثلا منتقل شده و کلامنا فی العین خارجی
هست.
روایت که اینجوری نیست، روایت میگه
مطلقه دیگه، میگه بده،
نه میگه حقی به گردن ما داره.
خب یعنی
یکی از روایت ها عبارت ها رو دارید، یکی از روایت ها تعبیرش این دوتا روایته کنار هم که دیده بشه نشون میده که کی دا باز کرده داره.
خواهش من دارم سر حقا بود اول ابا ابراهیم علیه السلام عن جالس و قال انه کان عند ابی اجیر و یعمل عنده به اجر و فقط نام و بلند یعلمون اجر این شیخ و الان عنده به وارثا.
آها
هرچی هم میشه پول نیست که اگر ممکنه مثلا
نه دیگه خدا وکیلی یه همچین چیزی.
یکی شیخ یکی دیگه شم اینه که سهل حسن اول ابا عبدالله و عنده به جالس و قال انه کان در
اجیر و چکو پیشن
کان یقوم و فیرها و لما اندانا در آهن و لیسه در بوارس و قال ابا تطفع ایل مساکین.
یه روایت، این روایت تهذیب از تطفع ایل مساکین، ولی تو ذهنمه یه روایتی همین جوره شبیه همین، حضرت میگه مساکین، بعد دستشو تکون میده حضرت، یادتونه؟ حضرت میگه بدبخت شدی مثلا. عنوان مساکین یه چیزی تعبیر اینجوریه، یعنی بدبخت یه تعبیر اینجوریه و بعد میگه حضرت دستشو تکون داد گفت برو بگرد پیداش کن.
نه
اون
لغته باید باشه،
خب
حالا
تو همین بحثام هست. بسیار عالی.
اینجا قیچ و کور رو که از جناس میشه نمه میرفته.
چرا؟
من نمیدونم.
میگه یه نفری پیش ما کار میکن.
این عرج بوده، اون عرج بوده.
نه. اونا مثل قومی ها بودن یه اسم بود آدم ها میذاشتن. خب. این کلی در ذمه، ظاهر روایت کلی در ذمه است.
درهم دیگه کلی در ذمه.
نه میگه درهم بهش بده اجیره، درهم بهش بدهکاره.
یه نزد ما برای اون درهم هایی سی باید بهش بدیم.
نه یه روایت داره که درهم توجه کن، ظهور روایتی که میگفت یه کسی صاحب خون صاحب مسافر خونه بود، میگه یه نفری اومد اینجا و فوت کرد و تموم شد، اساسش پیش ما 204 درهم داره، اینجا پیش ما مونده. این 204 درهم مسافر خونه که بدهکار به یارو نبوده. این 204 درهم ظاهرش اینه که این خارجیه، ولی اینجا که یه نفر اجیر بوده درست پیش اینها، این یه سری درهم ازش پیش ما هستش، یعنی ما به دهکار درهم به این هستیم. ببین نمیگه اساسیش پیش ما هستش، مثلا راجب اساسی چیزی نداره، حرفی نداره، لباساش اینجاست، نمیدونم کفشش اینجاست، هرچی داشته، اصلا راجب اساس صحبت میگه. اینقدر پول، یعنی ما بهش به دهکاریم این پول رو، اینو چی کارش باید بکنم؟ درسته این کلن راجب کلی فزن مست. در بحث مام که البته مجهول المالک موضوع بحث هستش، که اموالی که به دست ما میادش مجهول المالکه،
نه خارجی
هست، نه خارجی هست، لا بود مجهول المالک. سالسن انها وردت فی قضیت شخصیه فلا یمکن تعدیان موردها الی غیرها، سومی که این یه قضیه شخصیه اتفاق افتاده و نقل کردن اینا خطاب و حفظ به نظرتون قابلیت چیز داره؟ تصنیف داره؟
خطاب و حفظ؟
بله به نظر من که داره. شما نیست؟
تیمه این کلوفتی داره اون وسطه، حفظی فیل کچولو داره اون وسطه.
اتفاقا
اون اولش باید
خطاب حفظ شما علف مقصوره بذار خطاب و حفظ
اصلا الف غیر مقصورم بذاری یه گردیه یه نقطه بالاش که بشه فایه یا یه یا بشه ساد یه نقطه بالاش فه مثلا باشه یا اینکه یه گردیه تین باشه یه خط کوچیک بالاش بخوره در موقع نوشتن. از اون طرفم ب و ساد بسیار اون دم دم ساد و ب که اینجوری نوشتی یعنی یه کمی انحنا بهش داده بشه و توی خطاب به خطاب و ساد حفظ با هم دیگه احتمال این که اینا من حالا نگشتم احتمال این که اینا اصلا یه نفر باشن هست ولی بیشتر احتمال ولی دوتا امامه احتمال بیشتر اینه که دوتا داداشن یه قضیه رو دارن میپرسن از حضرت
دوتاشون
عبر
بودن
نه اون فاملشون بابای اصلا عبر بوده یکی از یه امام پرسیده یکی دیگه از یه امام هنوز مال پیششون مونده بوده گیر کرده بوده دیگه قضیه گفته حضرت نگهدار این نفر بعدی گفته بریم ببینیم شاید امام کاظم گفتش نه حالا بعدش کن بره رفته دوباره پرسیده انگیزه این که دوباره پرسیدن یه مسئله اینجوری چون درد سر داره یعنی چی نگرش داره حفظش کن شاید صاحبش اومد. خب و ازن فلا دلالت فیها علا وجوب حفظ مجهول المالک لصاحبهی ولو بالایصائبه
اصلا
همین روایته این میگه ای تطفع الی المساکین تهذیب
یه کافیه هم کافی که خطابه
خب میگه مساکین ثم حرک یده
حضرت میگه فعال فتلوه و میگه برای نعرف له وارثن حضرت میگه فتلوه و حالا یا فتلوه به وارث یا به خودمون مادم قال قد طلبنا فلا نجد قال فعال مساکین و حرک یده
قد فعال علیه
قالم قتلو مجمع و این قدرت علیه و این را فعال کسبیل مالک هفه یا جیران تاره و این حضر
بکه حرسان فعال سبه انجا علیه مطاله و این حضر مالک در اینجا هر رو معنا قابلیت داره بلکه به نظرم تو همین روایت هایی که لغت داشتیم اونجا هم که سبیل مالک بود به معنای اینه که ازش استفاده کن مثل بقیه اموالت میتونی ازش استفاده کنی درست؟ اینجا احتمال این هست
یه چیزیه رو بودید که سبیل مالک بعد حفظش کنید
آره دیگه میدونم میگم هم تو بر... آره دیگه من که دارم عرض میکنم تو روایت ها که سبیل مالک یه جایی داریم که ازش استفاده میشه که میخواد حضرت بگه که این دیگه حالا مثلا مثل مال خودت باهاش برخورد کن ازش میتونیم بهره برداری کنیم. یکی دیگه هم این که نه اینو مثل مال خودت بدون و باید نگهداری ازش بکنیم و احتمال هم هستش که جمع بین هر دو باشه این مال رو نباید ردش کنی بره ولی مثل مال خودت باهاش میتونی برخورد کنی که ازش استفاده کنی. اینا همش یه طرف قضیه است. این ور قضیه اینه که این روایت که کسبیل مالک که مال خطاب اعبره این روایت فهوه حتی یجیله و طالب این کسبیل مالک رو چجوری توی کلی باید تصویر کنه. ظاهر روایت همون جوری که آقای خویی میفرمایند کلیه میگه کان عند ابی اجیرون یعمل عنده بالاجره ففقدناه و بقی من اجرهی شیء ظاهرش اینه که بدهکاریم بهش، نه یعنی بدهیمونو دادیم فوت کرده اون بدهی پیش ما مونده. بالاخره کلی بوده، کلی فلمعین بوده آخرش، اما اگر داده باشند باید بگیم اینه. عبارت کسبیل مالک قیافش میخوره با این سازگاره. میدونم، میگم آقای خویی میفرماید کلی فزمه، ظاهر سوال
کلی فزمه که آقای خویی نقص میشه.
میدونم میدونم، منم دادم الان، منم الان اونی که تو ذهنم بود همین کسبیل مالک بود، تطبیق نمیکردم. الان که دوباره روایت رو نگاه کردم یادم افتاد ذیل روایت که اصلا میگه حفظش کن و وصیت کن، حالا این کسبیل مالک حفظش کن و بعد وصیت کن، این ظاهرش اینه که این پیش طرف هست. صدر روایت که میگه یه حقی به گردن ما داره تو اون روایت، اینجا میگه بقیه من اجرهی شیء، ظاهرش اینه که کلی هستن الان، نحوه کلیه. این که آقای خویی میفرمایند به این که این در حق کلی ثابت فزمه است و ربطی به بحث مجهول المالک مورد بحث ما نداره، میگم نه معلوم نیست، از جواب حضرت تناسب داره که این باشه، نه تناسب به این که بدهکاری تو اون رو مثل پول خودت حساب کن، معنا نداره که. پس این تعبیر میخوره این باشه. میریم در صدر تصرف کنیم، تصرف نمی کنیم، میگیم پس تطبیقش اینجوریه، بقیه من اجره شیئون، همونجوری که آقای شایعی هم گفت یارو تو آسیاب کار میکرده احتمالا برای اینا، بنابر این بوده از هر 5 تا نمیدونم گونی گندم یه گونیش مال این باشه، یه گونیشو برمیداشته میذاشته کنار تا هر وقت خواست بره شهر خودشون مثلا این گونی ها رو با خودش برداره ببره. حالا فوت کرده، از اون اجرتی که ما بهش دادیم یه چیزی اینجا هست، میشه این و روایت مربوط به بحث ما میشه، تفاوت از این نظر پیدا نمی کنه. این که بگرد دنبالش یه روایت دیگه هم هست، معاویت ابن وهب، احتمالا اونجا داشته باشین تو اون سایت چیزه فایل، ان ابی عبدالله علیه السلام فی رجل کان له علا رجل حق ففقده ولا یدری این یطلبه ولا یدری احی هو ام میت ولا یعرف له وارثا ولا نسبا ولا ولدا قال اطلب قال فان ذلک قد طال فاتصدق به قال اطلبه. نه بگرد دنبالش، که اصلا توش بحث صدقه رو انگار نفی داره حضرت میکنه، میگه بدهکاری. البته تو سوال یه گیری کمی برای من تردیده، اصلا چرا سوال اینجوری عبارت درست غلطه، رجلن کان لهو علا رجلن حق، یه کسی طلبکار از کسی هستش، ففقدهو باید ضمیراشو جا به جا کنیم، بگیم اون بدهکاره طلبکاره رو گم میکنه. آخه ظاهر عبارت اینه که اون رجل اولی راجبش میگه ففقده، به طلبکاره بدهکار رو گم میکنه، ولی طلبکار که قرار نیست صدقه بده یا بگرده دنبال بدهکار گشتنش خوبه، ولی اون ذیل که میگه اتصدق به، باید بدهکار باشه که صدقه بده دیگه، نه اینکه طلبکار باشه تازه یه پولم صدقه بده. روایت اون صدرش باید ضمیراشو درست کنه، و الا همینجوری قابل معنا کردنه که طلبکار بدهکار رو گم میکنه، بعد نمیدونه کجا دنبالش بگرده، نمیدونه زنده است یا مرده، نمیدونه ورثه داره یا نه که بره طلبشو از اونا بگیره، فک و فامیلی داره که بره طلبشو سراغ اونا. اما زیر روایت دیگه بهش نمیخوره اینجوری. خب اینم یه روایته که میگه معاویه ابن بعد که فتلوخو اصلا صدقه در کار نیست انگار. حالا ایشون میفرمایند به این اذن فلا دلالت فیها علی وجوب حفظ مال مجهول المالک لصاحبه ای ولو بلی صاحبه، نه لا بأس بالالتزام بذالک قبل الیأس عن الوصول الی المالک. میگیم بله باید حفظش کنه قبل از یأس از وصول به مالک، ولی وقتی دیگه مایوس شد دیگه حکمش این نیست که بازم
حفظ همون هم چیزه میکنه، میرفت چیزه میکنه
همین روایتی که الان خوندم روایت چیز بود دیگه و معاویت ابن و
نفت میکنه که الان معاویت
خب نداره. خب اینم یه روایت، نه ایشون که گفته روایاتی دلالت دارد بر این مسئله،
این روایت بر این مسئله
ما نمیشه تصادم نمیشه حفظ بود دیگه، بگرد دنبالش
اینم همین یه قول چهارم
بگرد دنبالش قول چهارم هم میگه فقط عیسی توش نبود ولی بگرد دنبالش توش بود. لا یقال ان التصرف فی مال الغیر حرام مطلقا، آقا مال مردم دستمه حق ندارم درش تصرف کنم، فیکون الامر بالتصدق به مجهول المالک قد وقع بعد الحظر. من اگر شارع گفت صدقه بده من صدقه واجب، من حق ندارم این مال رو پیش خودم که صدقه بدم، من هیچ تصرف حق ندارم در این مال بکنم، پس احتمالا نمیتوانم صدقه بدم نه کار دیگری انجام بدم، این احتمال در ذهن است، پس امر به صدقه امر در مقام توهم حضره، فلا یدل علی الوجوب، یعنی تو مختاری صدقه بدی مختاری حفظ کنی، و علیه لا مانع من کون الواجد مخیرن بین التصدق به و بین حفظ ایل صاحبه ولو بالایصا بهی عند الموت، فانه یقال المیزان فی ورود الامر مورد توهم الحظر هو ان یتعلق الامر به عنوان تعلق به، نه در موارد توهم حظر اینه که امر و نهیتون با هم دیگه در یه موضوع باشه، خب ان یتعلق الامر به عنوان تعلق به نهی، اگر موضوع امر و نهیتون یه چیزی باشه اشکال نداره، خب میگید اینجا نهی شده بوده مثلا یا ما فکر میکردیم نهی داره این نهی نه حالا شارع امر کرده، او کان معرضن له خودش یا نهی داشته یا در معرض نهی بوده، مثل صیدی که تو آیه ازش در حال احرام گفتن صید نمیشه کرد، بعدم آیه میاد میگه که وقتی محل شدید اون وقت میتونید صید کنید، فعضا حللتون فستادون و امر بهی بعد الاحلال. خب اینجا یه موضوع دوتا یه امر و نهی داره و ما نحن و فیل لیسه که از آلگی، اما الان تو بحث مجهول المالک که از این قبیل نیستش که همونی که نهی شده امر شده باشه، نهی از تصدق و امر به تصدق نداریم که، فا این نهی خد تعلق به تصرفی اموال ناس بدون اذنهن و الامر خد تعلق به تصدق به مجهول المالک بعد الفحصه ولیه اصلا من از زفر به صاحبه، اون میگه تصرف در اموال نکن، این میگه صدقه میتوانی بدی، ولا یرتبط احد الامرین بالاخر این دوتا به هم ربط ندارد، یه موضوع نیست. من نمیتونم تصویر کنم که اینا خب بالاخره
راست میگه، هم خودش برای تبخونه
کافیه، همین مقدار کافیه دیگه. اونم چی؟ میگه تصرف نکن، تصرف صدقه دادن تصرف بحثه، مثل بحث اجتماع امر و نهی هستن. فرض کنیم بحثی که میاییم راجبش صحبت میکنیم اینه که یه عنوان اون یکی عنوان برش منطبق بشه، اگر یا این یکی عنوان اون یکی عنوان بتونه برش منطبق بشه، اگر یه همچین حالتی بود کافیه برای بحث اجتماع امر و نهی و کافیه برای توهم هست. خب حالا توهم هست که یه کمی بزرگتر هم هست، یعنی بالملازمه هم احتمال داره که عرف بگه چون اونو حرام کرده چه بسا اینم حرام باشه، بالملازمه هم ممکنه توش وجود داشته باشه. یه چیز دیگر رو حرام کرده، طرف میگه چون اون حرام کرده احتمال زیاد داره اینم حرام باشه، وقتی گفتن نه این کارو بکن میگه نه بس معلومه چه این حرام نیست. آدم اینجوری میفهمه از توهم هست که لازم نیست. حالا تو بحث ما صدقه دادن تصرف در مال غیر تطبیق میکنن بر هم دیگه، اگه به نحو کلی گفت تصرف در مال غیر نکن، خب یعنی صدقم نده، صدقه نده در مسئله حفظ
این
نه نه در مسئله حفظ اگه دلیل خاص نداشتیم حفظ هم تصرفه، همونجوری که تو لغته میگی اصلا ورش ندار، دست بهش نزن، کاریش نداشته باش، حتی بخوای برداری که حفظش کنی هیچ کاریش نباید داشته باشه، اونم تصرف محسوب میشه. اما دلیل خاص میگه حالا که دستت هست ولش نکنم اینجوری رو زمین بگو مال مردمه، من تصرف نباید بکنم، خوب دست نمیزنم، موظفی به حفظش. و الا اگر در اختیار شما نبود، تحت ید شما نبود، این که ید بذاری روش و حفظش کنی اینم به نوعی تصرفه، مگر اینکه بتونی از یه راه دیگری حفظش کنی که هیچ تصرفی در اون
مانه بیشتر به تخصیص میخوره نه به توهم بیشتر مانه رو به تخصیص میخوره، یعنی اگه مال غیر حرام است تصرف در مال غیر حرام است، مگر اینکه مالکش رو نشناسی صدقه بدی از طرفش، این تخصیصه، در حالی که بعد از
نه شما یه اینجوری در نظر میگیری مگر اینکه صدقه بدهی، یعنی صرف حرمت رو برداشتی با صدقه، صحبت سر اینه که آیا از روایت نه این بیان
حرام است مگر اینکه مالکش رو نشناسی برایش صدقه
اب نداره،
تخصیص
اب نداره، نه میدونم. این بیان شما باز هم جواز صدقه رو اثبات میکنه،
بکنه میخوام بگم
صحبت سر اینه که روایت
بحث تخصیص مخصیص نیست،
نه بحث این صحبت سر اینه که این روایت ازش وجوب صدقه استفاده میشه،
بله
نه دیگه، بیان شما اینه که این روایت هم ازش جواز صدقه استفاده میشه، هر چیزی باشه. ما تو اینجا داری میگی که نهایتش اینه، اگه صدقه دادی این تصرف اشکال نداره، کارا دیگه بخوای انجام بدی نمیشود، حرام است، پس جواز صدقه است،
نه باید صدقه بدی،
میدونم این بیان شما اینو نمیرسونه، روایت میگه باید صدقه بدی، این لایوغال داره میگه این در مقام توهم حذف، این در مقام اینه که حق تصرف هیچکی نداره، میگه صدقه بده،
پس
جایز است، پس نتیجه میگیریم جایز است. حالا بیان شما بیشتر از جواز در نمیاد،
تخصیص باشه هدفش چیه؟ چون اگه ما
یه
دو قسم روایت متعارض داریم،
یکیشون
گفته که
این لایقال در جهت
یکی گفته صدقه واجبه در مقام این جمعی، حتی اگه جفتش هم واجب باشه ما میگیم که
تخییری،
وجوب تخییری. حالا این لایقه کارو بدتر میکنه که یه طرفو یاد بگه جوازه یه طرف وجوبه، اینجوری میخواد بگه، تازه میخواد هم بکنه اینجوری،
نه نه
خرابتر میشه،
نه نه این لایقه رو در نظر نگیرید در جهت اثبات وجه چهارو، روز پیش آخرش همین میگه، میگه بس مناقاتی نداره و باید بگید که مخیل بین تصدق و لبس.
اینو اون جهت در نظر نگیر. این لا یقال و قلتل فإنه یقالی که آقای خویی گفته رو در جهت اثبات بچه چهارم در نظر نگیر، در جهت این که ما دستوری به صدقه نداریم معیناً به اون واجب واجب تعیینی دستور به صدقه داشته باشیم که با این روایت نهاد بسازه، اینجوری در نظر بگیر که اونم آقا توش معلوم نیستش که وجوب صدقه تو اون یکی روایت ها باشه. ولئن سلمنا ذالک فی روایت، چی درست خوندم تموم شد؟
بله.
ولئن سلمنا ذالک فی روایات التي وقع السؤال فیها ابتداء عن الصدقه فهو لا یجری فی روایت ابن ابی حمزه التي وردت فی قصه فتا. میگه حتی اگر مسئله رو قبول داشته باشیم که سؤال راجب صدقه فر روایات التي وقع السؤال فيها ابتداءا عن الصدقه، میگه آقا صدقه بدیم یا نه، دستور اینه که صدقه بدید، اینا رو نمیشه حمل کرد بر وجوب، ولی یه روایت داریم که باید حمله بر وجوب تصدق کنیم، نمیتونیم حمله بر جواز تصدق کنیم. اونم روایتی است که قصه جوانی رو میگه.
نه
چیکار میکرد؟ اومد پیش حضرت که من توبه میخوام بکنم، چیکار بکنم؟ اینجا حضرتم فرمودن به این که برو صدقه بده. فإنها صریحتون فی عدم ورود الامر به تصدق فی مقام توهم الحظر اذ الفتا انما طلب التخلص اما اشتغلت بهی ذمته من اموال الناس، این اموال مردم که دست منه چه کارش بکنم؟ حضرت گفتن برو صدقه بده. فعجاب الامام علیه السلام به قولهی فخرج من جمیع مکتسبت من دیوانهم فمن عرفت منهم فمن ردت مال من، آخه تو این فایل هم یه دونه داره، ردت علیه ماله ومن لم تعرف تصدقت به، هر کیو نمیشناختی صدقه بده، هر کیو میشناسی مال مردم برو بهشون پس بده. لکن قد عرفت انها ضعیفت السند، فکرم نمی کنم ضعیفت السند باشه، قبلا تو ذهنمه که بحثشو کرده باشه،
یادم
حالا اونم یه روایت دیگه وچه خامس بماند. میخواستیم امروز تا آخر این برگه رو تمومش کنیم انشالله.
این
هم مشکلش
چی بوده؟ این روایت
آقای خویی گفت این روایت وجوب صدقه رو داره ثابت میکنه. چرا؟ چون میگه میگه توهم حضر نیست، چون توهم حضر نیست دستور به صدقه وجوب تعیینی صدقه رو تعیین میکنه، میگه هر کیو میشناسی برو پولشو پس بده و الا همه رو از دستت بیرون کن برو بده صدقه بده. هیچ جای توهم حضر نیست، چون یارو فکر نمیکرده که صدقه دادن حرامه، میگه آقا چه کاری میشه؟ اصلا سوالش اینه من چی کار کنم، شما بگید من چی کار کنم. درست شد؟ این بیان آقای خویی. البته این خیلی مسئلهش واضح نیست که طرف اصلا اومده سوال کرده آقا من با این پولا چی کار کنم، چون میفهمیده به این که هر کاری با این پول بکنه حرامه، این پولا که مال مردمه، میاد میگه آقا پول مال مردم تو دیوان بنی امیه بودن، اموال مردم دارم، هر چی دارم مال مردمه، مثلا یا اموال مردمه، میفهمه که یعنی من اگه قرار باشه هر کاری بکنم کار حرامه. مردمم صدقه رو میفهمم، پول دوزی رو که نمیشه صدقه داد، هم آیه داریم راجع بهش، انما یتقبل الله من المتقین، هم عرضم به حضورتون عرف میفهمه که با پول
اشتباهشیم خدا قبول
میکنه پول مردمو که نمیشه صدقه دادش. بنابراین در این که اینجا توهم حضر هست هیچ فرقی با اون یکی ها نداره. توهم هست چه بسا اینجا هم سنگین تر باشه، یعنی صرفا مال مردم نیست، مال حرامی است که مال مردم دست است. خدا حافظ، انشالله شنبه.